با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب میکا، ادامه فصل 7. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم پس از اینکه میکا با غم و اندوه در حضور خدا دعا کرد، خدا در مورد آنچه میخواهد برای قومش انجام دهد به او پاسخ داد و اکنون در بخش آخر این فصل میکا برای خدا سرود حمد و ستایش بر زبان می آورد. سرود حمد و ستایش برای پیروزی خدا. در آیات بعدی میکا به این سوالها پاسخ می‌دهد که خدا کیست و چه می‌کند. او شخصیت و اعمال باشکوه خدا را آشکار می‌سازد. در میکا فصل 7 آیه 18 الی 20 می‌خوانیم: خداوندا، خدایی مثل تو نیست که گناه را ببخشد. تو گناهان بازماندگان قوم خود را می‌آمرزی و تا ابد خشمگین نمی‌مانی، چون دوست داری رحم کنی، ولی بار دیگر بر ما ترحم خواهی فرمود. گناهان ما را زیر پاهای خود لگدمال خواهی کرد و آنها را به اعماق دریا خواهی افکند، چنان که قرنها پیش به یعقوب وعده فرمودی ما را برکت خواهی داد و همانطور که با پدر ما ابراهیم عهد بستی بر ما رحم خواهی کرد. گناه قوم اسرائیل باعث شد که به طور موقتی از سرزمینشان بیرون رانده شوند، ولی خدا با وجود گناه آنان به وعده‌اش عمل خواهد نمود. همانطوری که اگر یک فرزند خدا گناه کند نجاتش را از دست نخواهد داد، گناه آنان نیز وعده ها و پیام های خدا با قومش را از بین نخواهد برد. یک فرزند خدا که گناه کند توسط خدا تنبیه و توبیخ می شود اگر به گناهانش اعتراف نکرده و رفتارش را درست نکند، ولی اگر به سوی خدا بازگردد، خدا با فیض و رحمت او را خواهد بخشید. پسر گمشده تنبیه و توبیخ نشد وقتی به خانه به نزد پدرش بازگشت. او در آن سرزمین دور و بیگانه تنبیه شده و رنج کشیده بود. و در مورد یک موضوع می توانید کاملا مطمئن باشید: فرزند خدا هرگز قادر نخواهد بود از تنبیه و مجازات گناه فرار کند اگر به آن ادامه دهد. این حقیقت را به طور آشکار در کتاب مقدس مشاهده می کنیم. اکنون اجازه دهید به این متن عالی در این فصل پایانی کتاب میکا توجه کنیم. خدایی مثل تو نیست. می خواهم سخنی بگویم که شاید مورد شگفتی شما شود. موضوعی است که خدا ندیده ولی شما هر روز میبینید. شاید تا کنون فکر میکردید که امکان ندارد شما بتوانید چیزی را ببینید که خدا نمیتواند ببیند. اما این سخن حقیقت دارد. ممکن است این سخن من برای شما بی ربط و گستاخانه به نظر برسد. شاید آن را بی معنی، بی شرمانه یا نامناسب بدانید. و یا ممکن است سخنی پوچ و بیهوده به نظر برسد. همچنین شاید تصور کنید که این سخنی کنایه آمیز است یا شوخی می کنم و یا اینکه هدف و نقشه‌ای در ارتباط با این سخن دارم، ولی می خواهم کاملا به شما اطمینان دهم که این یک موضوع و سخن جدی است که پاسخ حساس و بر طبق کتاب مقدس می باشد. میکای نبی در اینجا در واقع یک سوال مهم و بنیادین پرسیده است: کدام خدا مانند توست؟ این سوال نیاز به یک پاسخ دقیق و اساسی دارد. طبیعت این سوال یک پاسخ عمیق و پرمحتوا را ضروری می‌سازد. اینجا اولین مرتبه‌ای نیست که این سوال در کتاب مقدس پرسیده شده است. این سوال در سرود عالی و باشکوهی که قوم اسرائیل پس از عبور از دریای سرخ خواندن دیده می‌شود. در کتاب خروج فصل 15 آیه 11 نوشته شده است: کیست مانند تو ای خداوند در میان خدایان؟ کیست مثل تو عظیم در قدوسیت؟ کیست که مانند تو بتواند کارهای مهیب و عجیب انجام دهد؟ مردم در آن زمان به تازگی از سرزمین مصر که دارای خدایان فراوان بود بیرون آمده بودند. مصر سرزمینی آلوده به بت‌ها بود، انواع گوناگون خدایان و خداوندان در آنجا یافت می‌شد. ده بلایی که در سرزمین مصر آمد مربوط به انواع خدایان متفاوت آنان بود و این روش خدا برای مبارزه با ایشان بوده است. سپس در پایان 40 سال ایام سرگردانی و راهپیمایی در بیابان در کتاب تثنیه فصل 33 آیه 26-27 موسی گفت: ای اسرائیل، خدایی مانند خدای تو نیست. او با شکوه و جلال بر ابرهای آسمان سوار می شود تا به کمک تو بیاید. خدای ازلی پناهگاه توست و بازوان ابدی او تو را محافظت خواهد کرد. او دشمنانت را از مقابل تو خواهد راند و به تو خواهد گفت که آنها را هلاک کنی. همین سوال دوباره توسط سلیمان در کتاب اول پادشاهان فصل 8 آیه 23 پرسیده شده است: ای خداوند، خدای اسرائیل، در تمام زمین و آسمان خدایی مانند تو وجود ندارد. تو خدایی هستی که عهد پر از رحمت خود را با کسانی که با تمام دل احکام تو را اطاعت می کنند نگاه می داری. در مزمور 113 آیه 5-6 نیز نوشته شده است: خداوند خدای ما که بر بلندترین جایگاه عالم بالا نشسته است، مانند و همتایی ندارد. او خم شده از آسمان زمین را نگاه می کند. این سوال به حقیقت در کتاب‌های خروج، تثنیه، پادشاهان، مزامیر و قسمت‌های دیگر کلام خدا که من نقل قول کردم نوشته شده است. اما اکنون اجازه دهید به آن پاسخ دهیم. آنچه در ابتدای سخنم قبلا گفتم به این پاسخ مربوط است. خدا چیزی را که شما هر روز می‌بینید ندیده است. چه چیزی است که خداوند ندیده است؟ دوست من، خدا همتا و مانند خیش را ندیده است. چه کسی مانند خدا است؟ خدا هرگز کسی را شبیه و مانند خود ندیده، ولی من و شما هر روزه افراد دیگری را می‌بینیم که از بسیاری نظرات شبیه ما هستند. از جنبه‌های متفاوت می‌توان گفت که خدا تنها یگانه، یکتا، بی همتا، واحد و بی‌نظیر است. فقط یکی از آنها در این متن توسط میکا بیان شده است، ولی چون این یک حقیقت عمیق و بنیادین در این کتاب و در کلام خدا است، به طور دقیق‌تر به آن توجه خواهیم کرد. کدام خدا مانند خدای ما است؟ 1. خدای کتاب مقدس خالق است. خدای کتاب مقدس همان خدای خالق است، اما خدایان اقوام بت‌پرست مخلوق هستند. پولس رسول در نامه رومیان فصل 1 آیه 21-23 نوشت: بلی، درست است که مردم این حقیقت را می دانند، اما هیچگاه حاضر نیستند به آن اعتراف کنند و خدا را عبادت نمایند و حتی برای برکاتی که هر روزه عطا می کند او را شکر گویند. در عوض درباره وجود خدا و اراده او عقاید احمقانه ای ابداع می کنند. به همین علت ذهن نادانشان تاریک و مقشوش شده است. خود را بدور از خدا دانا و خردمند میپندارند، اما همگی نادان و بیخرد شدند. آنگاه به جای اینکه خدای بزرگ و ابدی را بپرستند، بت‌هایی از چوب و سنگ به شکل انسان فانی، پرندگان، چارپایان و خزندگان میسازند و آنها را میپرستند. آنان به جای پرستش خالق به عبادت مخلوقات مشغول شدند. اشعیا پیامبر معاصر با میکا در ارتباط با بت‌پرستانی که از چوب درختان بت‌هایی می‌ساختند در کتاب اشعیا فصل 44 آیه 16-17 چنین گفته است: با قسمتی از چوب درخت غذا می‌پزند و با قسمت دیگر آتش درست می‌کنند و خود را گرم کرده می‌گویند به به چه گرم است. آنگاه با تک چوبی که باقی مانده برای خود بتی می سازند و در برابرش زانو زده عبادت می کنند و نزد آن دعا کرده می گویند: تو خدای ما هستی، ما را نجات ده. و سپس در اشعیا فصل 44 آیه 21 چنین می گوید: خداوند می فرماید: ای اسرائیل، به خاطر داشته باش که تو خدمتگزار من هستی. من تو را به وجود آوردم و هرگز تو را فراموش نخواهم کرد. خدا خالق است. ممکن است بگویید ولی امروز که بت‌ها را نداریم، کتاب میکا در ارتباط با نوع خاصی از بت‌پرستی بود که قوم اسرائیل به آن آلوده شده بود و ما نیز امروزه اسیر آن هستیم. حرص و طمع بت‌پرستی است. امروزه پول پرستی بر دنیا حاکم می باشد. دوری و بی‌تفاوتی نسبت به خدا، مادی‌گرایی و هرچه شما امروزه خود را به آن می سپارید، خدای شما است. آنچه وقت و پول شما را به خود اختصاص می دهد، خدای شماست. هرچه که زندگی و سرمایه شما را در اختیار خود دارد، خدا یا بت شما می باشد. می تواند لذت و خوشگذرانی یا شهوت و امور جنسی باشد. می تواند پول و ثروت یا کسب درآمد بیشتر باشد. دوست من، خود را به هرچه بسپارید خدای شما است. هیچ فرق نمی کند که در چه کلیسایی عضویت دارید. به هرچه اعتماد کرده امید و ایمان داشته باشید خدای شما است. خدا با طنزی تلخ سؤالی را توسط اشعیای نبی پرسید که در اشعیا فصل 46 آیه 5 نوشته شده است. خداوند میگوید مرا با چه کسی مقایسه میکنید؟ آیا کسی را میتوانید پیدا کنید که با من برابری کند؟ خدا خالق است و نمیتوانید تصویری از او بسازید. و در اشعیا فصل 46 آیه 6 الی 7 میخوانیم آیا مرا به بت‌ها تشبیه میکنید که مردم با طلا و نقره خود آن را میسازند؟ آنها زرگر را اجیر می کنند تا ثروتشان را بگیرد و از آن خدایی سازد، سپس زانو می زنند و آن را سجده می کنند. بت را بردوش می گیرند و به این طرف و آن طرف می برند. هنگامی که آن را بر زمین می گذارند، همانجا می ماند چون نمی تواند حرکت کند. وقتی کسی نزدش دعا می کند، جوابی نمی دهد چون بت نمی تواند ناراحتی او را برطرف سازد. سؤال مهم و اصلی در اینجا این است. آیا مذهبتان شما را حمل می کند و یا شما آن را حمل می کنید؟ آیا مذهبتان باری بر روی دوش شما است؟ بسیاری از افراد به من می گویند به نظر من اعمال مسیحی بیش از حد خسته کننده هستند. برای من سخت و دشوار می باشند. اگر چنین احساسی دارید و اینطور فکر می کنید، پیشنهاد می کنم هرچه و هر کاری انجام می دهید را کنار گذاشته و ادامه ندهید. فرقی نمی کند که اگر به کودکان در کلیسا تعلیم می دهید یا در گروه پرستش سرود می خوانید یا خادم کلیسا هستید. به هر خدمتی که مشغول هستید پایان دهید. اگر برای شما بار و زحمتی است، اگر احساس می کنید که خدمت شما سخت و سنگین است، او نمی خواهد که شما آن را انجام دهید. خدا از شما نمی خواهد که او را به این طرف و آن طرف هم کنید، بلکه خودش می خواهد شما را هم نماید. او می‌خواهد همه فرزندانش را حمل کند. مدتی پیش شخصی به من گفت چرا بازنشسته نمی‌شوید؟ اکنون حدود 70 سال دارید، 40 سال در خدمت کشیشی بوده اید و مدتی است که به تعلیم و آموزش کتاب مقدس مشغول هستید. چرا بازنشسته نمی‌شوید؟ می‌خواهید واقعیتی را بدانید؟ من حاضرم و مایلم به جای اینکه هر روز بستنی یا بهترین خوراک‌ها را بخورم، هر روز کلام خدا را تعلیم دهم. در تمام این مدت طولانی زندگیم خدا مرا حمد کرده است، با اینکه بعضی اوقات احساس کردم که برای من سخت و دشوار بوده است. بنابراین خدا بی همتا است. او خالق است و او ما را هم می کند. در کتاب پیدایش فصل 1 آیه 1 نوشته شده است در آغاز خدا آسمانها و زمین را آفرید. هرچه فراتر از این گفته شود کفر است. در واقع نمیتوان فراتر از این حقیقت به پیش روید. در مزمور 90 آیه 2 میخوانیم قبل از آنکه دنیا را بیافرینی و کوه‌ها را به وجود آوری تو بوده ای. تو را ابتدا و انتهایی نیست. خدا خالق است. 2. خدای کتاب مقدس عادل و قدوس است. این حقیقتی بسیار مهم در این کتاب کوچک میکا و در تمام 66 کتاب‌های موجود در کتاب مقدس میباشد. خدا عادل و قدوس است. خدایان بت‌پرستان پست و حقیر هستند. خصلتی فرومایه و حیله‌گر دارند. آنها زشت و شریر میباشند. کافیست به تصاویر و مجسمه‌های بت‌های گوناگون نگاه کنید. خدایان یونانی‌ها که در بالای کوه اولمپ هستند فقط تصویری بزرگتر از انسان می‌باشند. چه کار می کنند؟ مانند کودکانی غیرعادی بزرگ شده هستند که گناهان و خطاهایشان نیز بزرگتر شده است. آنها کینه‌جو، خشن و انتقام‌جو می باشند. دوست من، خدایان بت‌پرستان زیبا و دارای شخصیت نیکو نیستند. آیا تا کنون دقت و توجه کرده اید که چقدر در کتاب مقدس در مورد زیبایی قدوسیت خدا صحبت شده است؟ دوست عزیز، خدای ما زیبا است. به یاد آورید آنچه او در مزمور 50 آیه 21 گفت. فکر کرده اید من هم مانند شما هستم؟ او در واقع میگوید من مانند شما نیستم. شما آلوده به گناه هستید. شما تمایل به امور پست و حقیر، زشت و شریرانه دارید. من قدوس و عادل هستم. خدا در اشعیا فصل 55 آیه 18 گفته است فکرهای من فکرهای شما نیست و راه‌های من هم راه‌های شما نیست. خدا قدوس است و میگوید که از گناه نفرت دارد. او نسبت به گناه خشمگین است. دوست من، او گناه را نابود می‌کند و غضب خدا بر علیه گناه باید آشکار شود. به همین دلیل نیز داوری خدا باید بیاید. هیچ راه فراری از مجازات خدا وجود ندارد. داوری خدا واقعیتی است که روزی خواهد آمد. کتاب میکا پیامی برای جوامع امروزی دنیا دارد. آنچه امروز در دنیا مشاهده میکنیم نشان دهنده این است که خدا در حال داوری کردن دنیا است. خدای ما خدای قدوس است و خشم خیش بر علیه گناه را آشکار میکند. او آن را داوری و مجازات خواهد نمود. میدانم که روز داوری خدا برای گناهکارانی که عیسی مسیح را نپذیرفته اند در آینده خواهد آمد، ولی خدا امروز نیز در حرکت است و داوری می کند و ایمان دارم که امروز خشم و غضب خدا را در دنیا تجربه می کنیم. یک ملت دور از خدا، ملتی که خدا را رد کند، عواقب کارش را مشاهده خواهد نمود. ما بایستی بپذیریم که من و شما نیز به عنوان افراد گناهکاریم و باید به حضور خدا بیاییم. معنای این که با فروتنی در حضور خدا قدم برداریم همین است که قلبی توبه‌کار در حضور خدا داشته باشیم. با افتخار برای گناهی که انجام داده اید به نزد خدا نمی آیید، بلکه با تواضع به نزد او آمده و اعتراف می کنید من گناهکارم و به نجات تو محتاجم. شما بایستی نجات او را بپذیرید در حالی که تشخیص می دهید که با عدالت و نیکی خود نمی توانید به بهشت آسمانی بروید. هرگز نمی توانید با گناه وارد بهشت شوید. دوست من، فقط نجات یافتگان توسط عیسی مسیح به بهشت وارد می شوند. 3. خدای کتاب مقدس خطا را می بخشد و رحمت را دوست دارد. در میکا فصل 7 آیه 18 نوشته شده است خداوندا، خدایی مثل تو نیست که گناه را ببخشد. تو گناهان بازماندگان قوم را می آمرزی و تا ابد خشمگین نمی مانی چون دوست داری رحم کنی. در اینجا تفاوت خدای ما به طور شگفت انگیزی آشکار می شود. او بی نظیر و بی همتا است. در خروج فصل 15 آیه 11 می گوید کیست مثل تو عظیم در قدوسیت؟ کیست که مانند تو بتواند کارهای مهیب و عجیب انجام دهد؟ بعضی از کارهای عجیب او در خروج فصل 33 آیه 18 الی 19 نوشته شده است. موسی عرض کرد استدعا دارم جلال خود را به من نشان دهی. خداوند فرمود من شکوه خود را از برابر تو عبور می دهم و نام مقدس خود را در حضور تو ندا می کنم. من خداوند هستم و رحم و شفقت می کنم بر هر کس که بخواهم. خدا در واقع گفت موسی این کار را برایت انجام می دهم، ولی نه به خاطر اینکه موسی و رهبر قوم من هستی، بلکه این کار را می کنم چون پر از رحمت هستم و آن را به هر کس بخواهم نشان می دهم. دوست من، تنها کاری که باید انجام دهید این است که به نزد او بیایید و از او رحمتش را بطلبید. او بسیار خوب و مهربان است و هیچ کس مانند او نیست. در کتاب خروج فصل 34 آیه 5 الی 7 چنین نوشته شده است آنگاه خداوند در ابر نزول فرمود و کنار او ایستاد. سپس از برابر موسی عبور کرد و نام مقدس خود را ندا داد و فرمود من خداوند هستم، خدای رحیم و مهربان، خدای دیرخشم و پر احسان. خدایی امین که به هزاران نفر رحمت می کنم و خطا و عصیان و گناه را می بخشم، ولی گناه را هرگز بی سزا نمی گذارم. دوست عزیز، این حقیقت چقدر عالی است. خدا گناه را هرگز بی سزا نمی گذارد. خطا و اشتباه خطا و اشتباه است. اگر تمام فرشتگان آسمان نیز دائما کار کنند تا آن را تغییر دهند، قادر به تغییر آن نخواهم بود. اما خدا می تواند گناهکار را ببخشد و تمام مجازات او را پرداخت کند، به دلیل اینکه قدوسیت و پاکی خدا در مرگ پیروزمندانه عیسی مسیح فراهم شده است. او کفاره و مجازات گناهان را پرداخت نمود. بخشش و آمرزش خدا در قسمت‌های متفاوت کتاب مقدس بیان شده است. به چند نمونه در اینجا توجه نمایید. آمرزش او مانند بدهی و قرضی است که پرداخت شده است. در اشعیا فصل 43 آیه 25 میگوید: با این وجود من خدایی هستم که گناهان تو را میبخشد، چون این ذات من است. من از گناهانت بر ضد تو استفاده نمی کنم. پتروس در اعمال رسولان فصل 3 آیه 19 گفت: پس توبه کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما آمرزیده شود. من به خدا بدهکار هستم، چون بر طبق رومیان فصل 6 آیه 23 مزدی که گناه می‌دهد مرگ است. بر طبق اول قرنتیان فصل 15 آیه 22 در آدم همه می‌میرند. بخشش و آمرزش خدا در کتاب مقدس به عنوان شفا یافتن از بیماری نشان داده شده است. در ارمیا فصل 3 آیه 22 می‌خوانیم: ای فرزندان ناخلف و سرکش، نزد خدا بازگردید تا شما را از بی ایمانی شفا دهد. و در اشعیا فصل 61 آیه 1 وعده داده شده است: تا به رنج دیدگان بشارت دهم، دلشکستگان را شفا بخشم، به اسیران مژده آزادی دهم و کوران را بینا سازم. آمرزش خدا همچنین تصویری از پاک کردن آلودگی ها است. در تیتوس فصل 3 آیه 5 نوشته شده است: و ما را نجات داد، او نه به خاطر خوبی و پاکی ما، بلکه فقط در اثر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما داشت، ما را از گناهانمان شست و به وسیله روح القدس به ما تولدی تازه و حیاتی نو بخشید. و در اول یوحنا فصل 1 آیه 7 می‌خوانیم: خون عیسی مسیح فرزند خدا ما را از هر گناه پاک می‌سازد. چقدر خدای ما عالی است. خدا چگونه می‌بخشد؟ بخشش و آمرزش خدا متفاوت است، چون هیچ کس مانند او نیست. بخشش خدا مانند بخشش من و شما نیست. اگر به هر دلیل خطایی نسبت به من از شما سر بزند و از من تقاضای بخشش کنید، معمولاً میبخشم، حتی اگر در فکرم این باشد که بایستی جبران کنید. مثال دیگر زمانی است که کسی به من میگوید پشت سر من حرف زده و غیبت کرده و از من بخواهد که او را ببخشم. به چنین شخصی میگویم نیازی نیست از من تقاضای بخشش کنید. به حضور خداوند بروید و به او بگویید که شما را ببخشد و حقیقت را نیز به افرادی که با آنها صحبت کرده اید بگویید. آمرزش و بخشش انسانی می تواند به سادگی انجام شود. اما خدا تا زمانی که تاوان یا کفاره پرداخت نشود نمی بخشد. عیسی مسیح بر روی صلیب قرضها و کفاره گناهان ما را پرداخت کرد. او را بازخرید و آزاد ساخت. ما در اسارت گناه فروخته شده بودیم. ما قدوسیت و پاکی خدا را زیر پا گذاشته و نسبت به او گناه کرده و به او بدهکار بودیم. ما به بیماری گناه دچار هستیم و خدا اجازه نمی دهد که با بیماری گناه به بهشت آسمانی وارد شوید. اما عیسی مسیح بدهی ما را پرداخت نمود و عیسی مسیح است که گناهان ما را می آمرزد و ما را پاک می سازد و ما را قابل پذیرش خدا می کند تا روزی به بهشت آسمانی برویم. خداوندا، خدایی مثل تو نیست که گناه را ببخشد. تو گناهان بازماندگان قوم خود را می آمرزی و تا ابد خشمگین نمی مانی و دوست داری رحم کنی. آیا او خدای عالی نیست؟ او روزی قومش را به سرزمینش باز می گرداند، نه به این دلیل که آنها خوب هستند، بلکه چون او خودش عالی است و دوست من یقین دارم که من نیز روزی به بهشت آسمانی خواهم رفت، نه به این علت که من خوب یا عالی هستم. نه، من نیستم. به بهشت آسمانی می روم چون عیسی مسیح برای من مرد. به آنجا می روم چون تاوان و کفاره من، مجازات گناهان من پرداخت شده است. هیچ خدایی مانند خدای من وجود ندارد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب میکا به پایان میرسد. در برنامه آینده بررسی نامه دوم یوحنا، یعنی یکی از کتابهای عهد جدید در کتاب مقدس را شروع خواهیم کرد. تا برنامه آینده، برکت خدا با شما باشد.